بسم الله الرحمن الرحیم. در کتاب حدود مرحوم محقق فرمودند که چند باب هست. باب اول در حد زنا، در این مسئله چند نظر هست. نظر اول در موجب زنا و حد و لواحق. در موجب مفصل بحث کردند که در حقیقت تشریح موضوع بود که زنا موضوعاً در تعریف شرعی چیه. بعد در مثبتاتش صحبت کردند، راه های اثباتش که دو طریق، طریق معروف شرعی بود، یکی اقرار بود که 4 مرتبه اقرار میخواد، یکی بیانه بود که 4 تا بیانه میخواد. هر کدام هم یک شرایطی فراش بود که مفصل ذکر کردند. به مناسبت در بیان طرق اثبات در پایان بحث بیانه به علم منتهی شدن، چون صحبت شد که معمولا بیانه با این خصوصیات کمتر قابل تحققه. بعضی از فقها اشاره کرده بودند که شاید این موجب علم قاضی بشه، لذا بحث علم قاضی مطرح شد که آیا قاضی به علمش میتونه عمل بکنه یا نمیتونه عمل بکنه. اختلاف نظر در این مسئله ذکر شد. بسیاری از فقها معتقد هستند که میتونه عمل بکنه، حتی در زنا و در اجرای حد با علمش میتونه عمل بکنه. طبعا دیگه در علم از چه طریقی ثابت بشه، از طریق همین بیانه مثلا با نواقصی اگر احیانا داشته باشه یا از طرق دیگه. این علم را هم گفتن فرق نمی کنه که از قبل باشه، از بعد باشه، از این طریق باشه. البته ما عرض کردیم که علم طریق قضا نمیتونه باشه مگر با تعبد شرعی، و شارع جایی نگفته است که علم هم مثل اقرار یا مثل بیانه حجیت داشته باشه. حجیتی که علم داره حجیت ذاتیه، و حجیت ذاتی فقط برای عالمه، برای غیر عالم حجیت نداره. بنابراین اونچه که قاضی براش علم حاصل میشه، آثار مترتب بر علم رو برای خودش میتونه مترتب بکنه ولی برای غیر نمیتونه. دیگه این نظر بود، دیگه یه بحث مبنایی بود، و ما هم هر دفعه ای که بحث میشده یه خود دنبال میکردیم یه خود قاطع تر میشدیم، و الان هم همینجوره که قاطع‌تر هستیم که با علم نمیشه قضاوت کرد درباره دیگران. علم سبب میشه که آدم به معلومش توجه بکنه، حجیتش ذاتیه، کسی نمیتونه بهش بده، کسی هم نمیتونه ازش بگیره. و شارع هم نگفته است که به علمت عمل کن، میخواد مطابق واقع در بیاد، میخواد در نیاد. اون عمل به علم یک امر در حقیقت قهری طبیعی هست، ولی برخلاف بیانه و اقرار که شارع گفته که میتونی به علم، به اقرار یا به بیانه عمل کنی، ما لم تعلم به خلافه. خب این بحث ها تمام شد. نظر دوم، نظر اول در موجب و حد و لواحق بود که این بحث ها در نظر اول بحث شد. النظر الثانی فی الحد و فیه مقامان، این عبارت شرایع هست. الاول فی اقسامه، چند قسم حد داریم. و هو قتل او رجم او جلد و جز و تقریب. اقسام حدی که برای زانی و زانیه میشه اجرا کرد اینهاست: قتل، رجم، جلد و جز. جز عبارت است از در حقیقت موهای سر رو گرفتن و سر تراشیدنی که معمول هست در بعضی مواقع برای تنبیه طرف این کار رو میکنن، این همون اصطلاح جزه و تقریبا معنی تبعید هست. اینجا بعضی از افاضل یک نکته ای رو اشاره کردن که منظور مرحوم محقق در عطف که گفتن قتلون او رجمون او جلدون، ولی بعد گفتن که وجزون و تقریب، گفتن او دلیل بر تفرقه است که مکررم ما استفاده میکردیم قبلا هم که دو جا بحث شد که او دلیل بر تفرقه است، یعنی نه از هم جدا هستن، این یا این یا این، ولی واو دلیل بر جمعه، یعنی به اصطلاح این و این یعنی میتونه با هم باشه. پس بنابراین منظور محقق قتل و رجم و جلد اینا نمیشه با هم جمع بشه چون با او گفته شده، یعنی یک زانی داشته باشیم که هم جلد هم رجم و هم قتل داشته باشه نیست، یا قتل یا رجم یا جلده. اما امکان این که جلد با جز و با تقریب جمع بشه هست، ولذا گفتن که و جزن و تقریب، یعنی جز و تقریب رو با واو عطف کردن به جلد، پس اینا قابل جمع هست. بعد دیگه نقض و ابرام هایی رو به وجود آوردن که اینا یه بحث های طلبگی هست که معمولا در خیلی جاها تعریف جامعه است، تعریف جامعه نیست، این نقض میشد به این، نقض میشد به او، گفتن که نه خیلی جاها جلد داریم که نه جزه و نه تقریب، و بعضی جاها داریم که جلد هست با جز تقریب نیست، بعضی جاها جلد هست با تقریب جز نیست اینها. ولی ظاهرا خیلی مناقشه اینجا نباید وقت صرف بشه و مناقشه نباید کرد، مقصود امکان جمعه، یعنی جلد با جز و تقریب میتونه جمع بشه میتونه هم جمع نشه، این مواردی هست که همراه جلد جز و تقریب هم هست، یا یکیش یا هر دوش یا هیچ کدومش هم نیست نیست، و واب مقصود امکان جمعه. بنابراین این بحث خیلی بحث مهمی نیست که دنبال بکنیم. خیلی خوب، ولی قتل اولین حدی است که برای زانی هست. خب چه زانی هست که حکمش قتله؟ چند به اصطلاح نوع زنا هست که حکمش قتله؟ اول زنای با محارمه، زنای با محارم حکمش قتله، یعنی اگر کسی با مادرش، با خواهرش، با دخترش محارم، منتها اینجا این بحث هست که محارم محارم نسبی هست که قدر متیقن از روایات بابه که حالا میخونیم روایاتش رو، که مثل مادر، خواهر، دختر که محارم نسبی هستند، در برابر محارم سببی که اصلا مثلا عروس کسی یا زن پدر کسی محرمه ولی محرم سببیه و با نکاح و با عقد محرم شده، یعنی محرم شخص هست یا محرم برای شخص هست به خاطر نکاح پدرش یا نکاح پسرش که در حقیقت مادر، زن پدر و یا عروس شخص بر شخص محرمه، زنای با او موجب قتله. و عرض کنم که رضا هم شبیه نکاهه، بالاخره در عدله رضا مادر رضایی، خواهر رضایی و عدله رضا در حقیقت با شرایط خاص خودش که در باب رضا گفته شده، رضا منشأ حرمته. حالا اگر یه زنی شیر داده است به یه کسی و این شخص با شیر اون زن بزرگ شده با شرایطی که در باب رضا گفته شده و مادر رضایی حساب میشه، یا اون زن دختری داشته و خواهر رضاییش حساب میشه، اگر این مرد با مادر رضاییش یا با خواهر رضاییش زنا بکنه، اینجا هم زنای با محارم صدق میکنه و در حقیقت روایات باب اطلاق داره. ظاهر روایات باب اینه که ذات محرم، زنای با ذات محرم موجب قتله، ذات محرم یعنی زنی که برای انسان به اصطلاح محرمه و مثلا پوشش براش واجب نیست اینها، اما یا آیا نکاحش محرمه؟ حالا منشأ اطلاق کلمه محرم یعنی نکاحش محرمه و یا محرمه یعنی بسا حرم حساب میشه و حریم حساب میشه، حالا هرچه ریشش باشه. بالاخره محارم نسبی داریم و سببی داریم و رضایی. روایات میگوید نکاح زنای با ذات محرم موجب قتله. این ذات محرم قدر متیقنش محارم نسبی هستند، محارم سببی که نکاح و رضا باشه و ملحق کردن و در حقیقت از اطلاق روایات استفاده کردن که حالا روایاتش رو میخونیم. این یکی از موارد هست. مادر رضایی نسب آدمه؟ نسب نیست، مادر رضاییه. یعنی رضا اینو به حکم مادر آورده. چرا؟ سبب دو تاست.
حالا ما میخوایم
رضا رو وارد بکنیم، رضا سببه دیگه، مثل نکاحه. در نسب واقع نمیشه. مادر رضایی حرام است، نه به خاطر اینکه مادره، به سبب رضا حکم مادر رو داره. خواهر رضایی به سبب رضا، یعنی رضا سبب این حرمت شده. اگر اون شیر خارجی نبود، مثل اون نکاح، اگر عروس آدم، اگر عقد نکاح نبود، عروس آدم بر آدم محرم نبود. نکاح سبب، رضا هم سببه، یعنی شیر سبب شده که این حرمت سرایت کرده. ولی رضا در سرایت و حرمت در باب رضا خیلی اختلاف هست که تا کجا سرایت میکنه. حالا به هر حال شما بگید نسبه، ولی نسب نیست، سببه. یعنی رضا علت حرمته. نسب یعنی این پسرشه یا دخترشه یا خواهرشه یا برادرشه. این مناقشه بی نتیجه است، مناقشه لفظی بی نتیجه است. مادر است ولی مادر نیست. قریبه است، زن یه بنده خدای دیگه است، قضاش هم یه بنده خدای دیگری داده است.
مادر که بشه میگن از نسب یا میگن از سبب؟
میگن از سبب.
مادر رضایی بشه،
مادر رضایی، مادر مادره یا مادر رضاییه؟ بلا احسنتون، بلا حاضر شیرشه، تموم شد. پس قبول دارید که شیر سبب شده است که حرمت مادری پیدا کرده یا حرمت خواهری پیدا کرده. خیلی روشنه. بنابراین گفتن سبب یا نسب، به اصطلاح نسب یا سبب، سبب رو هم گفتن نکاح یا رضا. تو کلمات فقها هم همینجور تعبیر کرد. بله، همین دلیل تعدده. یحرم من الرضا ما یحرم من السبب من النسب. یعنی مادر و خواهری که در نسب حرام است، رضا سبب حرمت میشه. این خیلی روشنه دیگه، بحث خیلی زیادی نداره، خیلی روشنه. حالا در هر حال خلاف مناقشه هم نداره. شما بفرمایید مادر خواهره، چون مادر و خواهره حکم مادر و خواهره داره، ولی مادر و خواهر نسبی نیست. یعنی با به خاطر نسب به معنای تولد و به اصطلاح تولد و به اصطلاح تناسل نسب صرف میکنه. بله، مشخص میشه که رضا سبب بوده یا تولد سبب بوده. ما حرفی نداریم. مشخص میشه که تولد سبب بوده یا رضا سبب بوده، و مسلما مشخص میشه که رضا سبب بوده. خیلی خوب، بسیار خوب. عرض کنم که در هر صورت ببینید، بنابراین قتل یکی از حدودی است که بر زانی هست. اون زانی که حکمش قتله، زانی با ذات محارمه به حکم روایات باب. ذات محارم فرمودن اعم است از محرم نسبی و محرم سببی، و محرم سببی اعم است از به اصطلاح نکاح و یا رضا. مادر زن آدم بر آدم محرمه، مادر به زن پدر آدم بر آدم محرمه، ولی اینا به سبب نکاح محرم شدند. و کسانی که از راه شیر خارجی محرم آدم شدند، مثل خواهر رضایی، مادر رضایی و امثال اینها، عرض کنم که اینا هم ذات محرمند و اگر کسی باشون زنا کرد، حکم این زانی قتله. دلیل این مسئله، خب میرسیم، بله کم کم، من نگفتم فقط همین دوتاست. بنابراین این یکی که قتل با زنای ذات محرمه. مرحله دوم، مرحله من اغتصب نفس امرأت یا من اغتصب فرج امرأت، یعنی اگر کسی آدم ربایی کرد و زنی رو ربود و برد و با او زنا کرد، اینم حکمش قتله. و یا کسی که من زنا مکرهم، یعنی کسی که با زنی رو با اجبار واش داشت به زنا، حکمش قتله. حالا در بعضی موارد هم با رد میشه یا نمیشه، اون بحث جداییست که بعد میرسیم. بنابراین سه مورد رو قدر مسلم ذکر کردم، که حالا بعضی موارد دیگه هم هست که مثل تعدد در زنایی که به اصطلاح حد جاری بشه و بازم زنا بکنه، مثل مثلا جلد جاری بشه بازم زنا بکنه، در مرتبه سوم یا چهارم حکمش قتله که بعد میرسیم. بنابراین میرسیم. حالا بالاخره حالا اول یکی یکی دیگه همه بحثا رو که نباید به اصطلاح قاطی بکنیم، که این که زانی با ذات محرم حکمش قتله دلیل چیه؟ دلیل روایات بابه. روایات باب رو نگاه بکنیم ببینیم این روایات باب استظهاری که ازش شده که عم است از محرم سببی و محرم به اصطلاح نسبی یا نه. ممکن است کسی بگه که قدر متیقن محرم محارم نسبی هستن و سبب رو تشکیک بکنه و شبه اگر بکنه بگیم حکم قطع مثلا برداشته بشه. این روایات باب هر شود که در باب 17 از ابواب حد زنا آمده است. روایت اولش این هست: محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان علی ابن ابراهیم ان ابی جمیع ان ابن محبوب ان ابی ایوب. حالا این رو موثقه گفتن، صحیح هم گفتن، موثقه اجلی تعبیر میشه، ان برید الاجلی. قال سأل یا سئل ابو جعفر علیه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها. این ما رو اغتصاب هست. محمد ابن یعقوب، روایت اول باب 19 هم. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن محبوب عن ابی ایوب سمعت ابی بکیر ابن اعین یروی عن احدهما علیهما السلام قال من زنا به ذات محرمن حتی یواقعها ضرب ضربتا بالسیف اخذت منه ما اخذت یا اخذت منه ما اخذت و ان کانت تابعتا ضربت ضربتا بالسیف اخذت منه ما اخذت قیل له فمن یضربها و لیس لها خصم قال ذاک الى الامام اذا رفعها اذا رفع الیه یا رفع الیه. این یک. خب این داره که من زنا به ذات محرمن حتی یو واقعها زور به ضربتن رسید، با یک شمشیر بهش میزنن. این شمشیر به معنای قتلشه، یا این که دنبالش میفرماید که اخذت منه ما اخذت یا اخذت ما اخذت، یعنی یک شمشیر با شدت و ضربت باید بهش زده بشه و هر کجاش گرفت و هر چه به سرش آمد، اگر کشته شد که کشته شد، اگرم کشته نشد اونجا دوباره نمیشه زدش. ظاهر این روایت اینه. چند تا روایت این تعبیر رو داریم، ولی برخی روایات آمده است این ضربه به ضربتن به سیف رو تصریح کرده که این یه ضربه با شمشیر باید به گردنش زده بشه یا به عنقش باید زده بشه، که این در حقیقت سبب میشه که تفسیر به قتل شده. من گفتن مقصود قتله، اونجا هم که میگه زور و ضربتن به سیف مقصود قتله، بلا همجوری شمشیر بشدم زخمیش بکنیم بندازیمش اونجا، این مجازات نیست. این روایت اول این هست که به هر حال دو سه تا روایت داریم که تعبیر این هست که زور و ضربتن به سیف اخذت ما اخذت، یعنی شمشیر هر کجاشو گرفت. اما در روایت دوم و عنه عن محمد ابن سالم عن بعض اصحابنا عن الحکم ابن مسکین عن جمیل، من نمیدونم این سند چه جور هست، درست من دقیق نمیدونم این حکم ابن مسکین رو دقیقا نمیدونم. عن جمیل قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام الرجل یأتی ذات محرم اینه یزرب به سیف یه زنی، یه مردی که با ذات محرم زنا کرده است، چگونه میگید با شمشیر باید بزنن؟ قال رقبته، یعنی به گردنش باید بزنن. خب معناش این است که یعنی برای کشتن باید بهش بزنن. این یه روایت که تفسیر کرده است اون دوره بعد ضربتن به سیف رو به رقبه، و معناش اینه که گردنش باید زده بشه. در روایت سوم هم به همین ترتیب که موثق است، عن جمیل ابن دراج قلت لابی عبدالله علیه السلام عین یذب الذی یأتی ذات محرم به سیف، یا ذات محرم به سیف، عین هذه الضربه. چون آخه اون تعبیر که ضربت ضربتن به سیف برای هر کسی سوال انگیزه که چگونه با شمشیر باید بزنن، آقایون روات از ائمه علیهم السلام سوال کردن. در این روایت سوم هم داره که قال تضرب عنقه، تضرب رقبته، یعنی دو جور نقل شده که حضرت در جواب یا فرمودن تضرب عنقه یا تضرب رقبته، معناش قتل دیگه، یعنی ضربت ضربتن به سید به عنقه یا به رقبته، به گردنش، به خلاصه
این ضربت ضربه واحده به گردن،
گردنش از کار نیفتاد. این چیکار کرد؟ به گردن معمولا یه رگش هم که بیفته دیگه از چهار تا رگ. بله بسیار خوب، حالا به هر حال گفتن به گردنش بزن، حالا ما ببینیم چیکار باید کرد دیگه. بالاخره روایت اون چیکار باید کرد در جمع، بالاخره ضربت ضربتن به سیف. حالا اگر جای تفسیر روشنتری داشتیم دیگه همین ضربت به سیف هم معنا میشه. این هم یک روایت که میگه به گردنش و به رقبش. پس ضربتن به سیف، پس ضرب، بله همین قضات فعلی هم اگر قرار شد با ذات محرم بیاد، بله باید. حالا مفسوط ولد غیر مفسوط، در اینجا داریم قاضی حکم این آقا قتله، در شهر حکمش قتله. اگر ثابت شد که با مادرش زنا کرده باید کشته بشه. حال چجور کشته بشه؟ کشته شدن مورد بحثه که چجوری بکشنش. ممکنه با گلوله بکشنش، ممکنه با دار بکشنش، ممکنه با برق بکشنش، ممکنه حالا با برق اینا رو بعد من میگم و ان شاء الله میرسیم، و همچنین با یه تفصیلات دیگری ممکنه با آمپول هوا بکشنش. صد جور کشتن داریم که ممکنه با همین مثلا رجم بکشنش. همه جور کشتن هست، حالا در رجم هم بحث هم اینه که از انواع قتل یا نه، ولی به هر حال یقتل، یعنی حکم در همه رساله ها دارن یقتل. عبارت مرحوم محقق این بود که القتل یعنی حکمش قتله، حکمش قتله. همه زمان ما هم الان ثابت بشه حکمش قتله و عمل هم میکنن، عمل هم میکنن. من اوائل انقلاب مورد دارم که عمل شده. خب نشد که نشد، حالا بعد میبینیم چیکارش باید بکنیم. بالاخره همین یه روایت که نبوده که، ده تا روایت دیگه هم هست. این هم یه اصل مسلمی است که به یه روایت نباید اکتفا کرد، باید همه روایت باب رو نگاه کرد. در کل روایت باب به هرچه رسیدید همون درسته. مرحوم محقق و ده ها مثل محقق در کل روایت باب رسیدن به قتل و گفتن مقصود اصلی همه روایت قتله، و ضربتن به سیف، چون بعد این ضربتن تبدیل شده به رقبه و به عنق، بعد همین رقبه و عنق تبدیل شده به قتل، به صراحتن گفتن قتل، منتهاش در مجموع روایات. حالا ما سه تا روایت رو خوندیم، عرض کنم که حالا این همین سوال شما رو در روایت بعدی داره که عرض کنم که روایت چهارمه، عن محمد ابن یحیی و عن محمد ابن احمد عن بعض اصحابه. خب این مرسل عن محمد ابن عبدالله ابن مهران عن من ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل وقع على اخته، با ذات محرم زنا کرده، قال یضرب ضربتن به سیف، قلت فانه یخلص، خب شمشیر زدنش ولی کشته نشده، قال یوه بس ابدا حتی یموت. البته این دوستا تفسیر کرده که اگر این شمشیر منشأ قتلش نشد، حبس ابد هست تا وقتی بمیره، یعنی دیگه راه دیگری مثلا نیست، نباید دوباره بزننش، نباید با سبک دیگری به قتلش برسونن. در روایت پنجم میگه که قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یأتی ذات محرم، قال یضرب بالسیف، قال ابن بکیر حدثنی حریز عن بکیر بذلک و روا فلان فلان، این هم مثلا مثله. در روایت ششم داره من اتا ذات محرمن زور و ضربتن به سیف اخذت ما اخذت. در روایت هفتم داره عینه یزدب حاضه ضربه، یعنی من اتا به ذات محرم، قال تزرب اونقه او قال رقبته، در نقلم مثلا رقبت یا اونق هست. همینطور تا داره که اذا زن الرجل به ذات محرم حد حد از زانی الا انه اعظم و زنبن. این هم دیگه هم کردن من همه شفت. خلاصه در این باب 11 دو روایت هست که تزرب اونقهو. و در جایی هم که این ضربه منشأ قتل نشده یوه بس حتی یموت، یوه بس ابدا حتی یموت، یوه بس حتی یموت. حالا تو زندان مداوا میشه ولی زندان رو با تحمل کنه تا مرگش. ظاهر این روایت اینه دیگه، یوه بس حتی یموت یعنی زندان که زندان ابدی است. مرحوم محقق عباره شون این بود دیگه، القتل قاضی ابن براج در مهذب فرمودن که من کان حده القتل علی کل حال، من وتع ذات محرمن یا ذات محرمن من ام و بنت او اخت او ابنتها او بنت اخ او امت او خالت، حرن کان او عبدن، مسلمن کان او کافرن، شیخن کان او شابن، محسنن کان او غیر محسن. این یکی از مواردی است که ابن براج در کتاب معذب گفتن حکمش قتله. البته دومی زمین زنا به محرمه. حالا ما بعد اونو بعد برسیم بالاخره راجع به مرحله سوم. من میخواستم کلمه قتلم پیدا کنم که بله ان زراره نبی جعفر السلام الرجل. این حدیث من جمیل ابن دراج ان ابن عمران جمیعا ان زراره قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يغصب المرأة نفسها قال يقتل. دیگه اهم است از اینکه ذات محرم باشه یا غیر محرم باشه. روایتی بود که زنای با ذات محرم هم تعبیر قتلم داشت. بله حالا به هر حال اینا که الان ما اینجا یادداشت کردم همین هستیه. پس به هر حال الان قدم مسلم اینه که از مجموع روایات باب 17 هم فقهای عظام استفاده کردن که با یک شمشیر باید بهش زده بشه، به عنقش یا بالاخره به گردنش باید بزنن. اگر کشته شد که کشته شد، اگر کشته نشد این باید زندان بره و در زندان باشه تا بمیره. این یک مورد که حکمش ضرب به سیف است، ضربتن واحده و معمولا در فتاوا همه حکم کردن به قتل و گفتن این ضربتن به سیف مقصود قتله. عبارت محقق هم این است که فیه مقامان الاول فی اقسام و هو قتل مفراد. بعد صاحب مسالک فرمودن که من اقسام هل جلد غیر و لو قلنا به جمع مدن و جلد برد کن قسم آخر. خب حالا به هر حال در اینجا این قدر مسلمه که ضربتن به سیفش هست و در فتوا گفتن قتله، که ما همین فتوای آقای قاضی ابن براج رو نقل کردیم در کتاب مهذب. چند تا دیگه هم که میگن که حالا بعد با روایت بعدی رو میخونیم. مرحله دوم یعنی جای دوم که حکمش قتل، اغتصاب یک به اصطلاح فرج زن هست یا اغتصاب نفسها، من اغتصاب نفسها. این همون روایت اول باب 17 هم بود. عرض شود که محمد بن یعقوب بن محمد بن یحیی همین که سندش خونده شد، عن ابی ایوب بن برید الاجلی قال سئل ابو جعفر علیه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها. این ذات محرم غیر ذات محرم نداره. اگر مردی یک زنی رو خلاصه رو بود غصب کرد، اغتصب فرجها، این غیر از مسئله اکراه بر زنا هست. معمولا هم توی قوانین فعلی آدم ربایی تعبیر میکنن. ان رجل اغتصب امرأة فرجها قال یقتل، محسنا کان او غیر محسن. یک مردی که یک زنی رو اغتصاب کرده یعنی ربوده و رفته باش زنا کرده، حالا ممکن است در حال اغتصاب مثلا اون زن رو راضی کرده باشه نکرده باشه، ولی زن رو ربوده که از اختیار به اصطلاح ازش خارج شده، اغتصاب به معنی غصب کردن اون زن هست دیگه. حالا در حال زنا چجور بوده خیلی بحثی نداریم، ولی محرم غیر محرم دیگه نداره، ذات محرم غیر ذات محرم نداره، من اقتصب امراتن فرجها قال یقتل محسنن کان و غیر محسن. این حکمش قتله. در روایت دوم هم قلت لابی جعفر علیه السلام الرجل یغصب المرأة، مردی زنی رو قصب میکنه نفسها برای اینکه بره بالاخره ازش استفاده میکرده، قال یقتل. اینجا هم باز حضرت فرمودن یقتل. پس هم صحیح یا موثقه بریر اجلی و هم صحیح یا موثقه زراره این دو تا روایت میگه که اگر مردی زنی رو اغتصاب کرد حکمش قتله. اینا مورد دوم. نه القتل نه دیگه، اینجا ضربتن نه مثلا نیست. قال یقتل رجل اغتصب امراتن فرجها قال یقتل، کشته میشه به هر صورتی میکشیدش، نه چه با شمشیر بکشیدش چه با تناب بکشیدش چه با حالا انواع کشتن رو باید جدا بحث کرد، ولی بالاخره قتل باید صفت کنند عرفن. منتها اینا انشالله در حالا پایان بحث باید عرض بکنم که اگر کسی محکوم به قتل شد محکوم به زجر نیست، محکوم به قتل نیست که فقط قتل باشه، قتل با زجر قطعا جایز نیست. پس اگر مثلا بخواد او رو تکه تکه بکنه، بخواد بکشدش، منتهاش تکه تکه میکنه، دستش رو میبره، پاش رو میبره، تکه تکه میکنه تا وقتی که مثلا بره، این جایز نیست، قطعا حرامه. ولی میتونه سرش رو جدا بکنه یا میتونه بالاخره یه قتلی که زجر دنبالش نباشه، حالا با معمولا این روزها با تناب در حقیقت اعدام میکنن یا با گلوله اعدام میکنن یا کسانی رو با زهر اعدام کردن، با شخصیت های تاریخی ما رو با زهر بعضیاشون اعدام کردن. در ذات محرم با شمشیر موضوعیت داره، این ذات محرم نیست، مسئله دومه، از ذات محرم گذشتیم. روایات باب ذات محرم در جمعش این بود که اگر کسی با محارمش زنا کرد یضرب بالسیف ضربتن اخذت ما اخذت، منتهاش تفسیر این اخذت ما اخذت رو روایات دیگه گفت یضرب عنقه، یضرب رقبته و ظاهر عنقه و رقبته یعنی کشتن. بنابراین در فتوا آقایون میگن یقتل، ولی در روایات داره یضرب. ولی یه روایاتی هم داشتیم که اگر یضرب و نمر چطور، فرمود یوه بس حتی یموت، و به هر حال معلومه که دیگه باید جانش رو نمیشه حفظ بکنه و بالاخره باقی بمونه. اما مرحله دوم یعنی جای دومی که زنا حکمش قتله، قصب به اصطلاح امرأه هست نفسها، یعنی آدم ربایی، زنی رو ربوده است و باش زنا کرده حکمش قتله. اینجا دیگه ضربه با سیف و یه دفعه و دو دفعه و اینا مطرح نیست، بگیره نگیره اینا مطرح نیست، یقتل. و یو عرض کنم که یو قال یقتل. روایت سوم من باز به همین کیفیت فیر انزراره نبی جعفر علیه السلام فیر رجل غصب امرأتن فرجها، نه در اینجا باز همون تعبیر آمده است در روایت سوم همین باب 17. پس این دو تا باب داشت که یقتل رجل اغتصب امرأتن فرجها قال یقتل، دومی هم داشت قلت لابی جعفر علیه السلام الرجل یغصب المرأة نفسها قال یقتل. در مر روایت سوم داره که عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل غصب امرأة فرجها قال یضرب ضربتا بالسیف بالغتا منه ما بلغت. معلوم میشه که این تعبیر در قتل هم گاهی مثلا تعبیر میشه، یعنی در باب غصب امرأة هم باز به اصطلاح ضربه به سیف آمده است. اما باز روایت چهارم داره فی رجل قصب امرأة نفسها قال یقتل. در روایت پنجم داره ان جمیل الا انه قال یقتل محسنن کان و غیر محسنن. در قصب امرأة 5-6 تا روایت هست که همش در جواب سوال داره که یقتل. در دو تاش داره که یضرب ضربتن به سیف و اخذت ما اخذت. بنابراین فتوای اصحاب در جایی که به اصطلاح غصب آدم ربایی باشه حکمش قتل قطعا، در جایی که زنای با ذات محرم باشه فتاوا میگه قتل، روایات میگه ضربتن به سیف اخذت ما اخذت. و این سیف با رقبه معمولا به قتل منتهی میشه، با شمشیر به گردنش بزن به رقبش بزن یعنی با قتل. حالا اگر اتفاقا نشد چی؟ اتفاقا نشد یه بسط و یمون. این ظاهرش اینه که قتل بدون زجر منظوره، یعنی وقتی گفته میشد یضرب به سیف بعد میپرسد اینه یضرب، حضرت فرمود گردنش، یعنی وقتی میخوای بکشیش با شمشیر اگر قرار شد بکشی، تکه تکه کردن، سراغ دست و پاش نباید بری، سراغ شکمش نباید بری، سراغ قلبش نباید بری، به گردنش باید شمشیر بزنی، به گردنش. معناش یعنی قتل بدون زجر در حقیقت. از این جهت هم فقها در حقیقت استظهارشون از اینکه یضرب به سیف در وطن اخذت ما اخذت همون استظهار قتله، و گفتن اولین جایی که حکمش قتله من زنا به ذات محرم، دومین جایی که حکمش قتله من اقتصب امرأتا فرجها، سومین جایی که حکمش قتله عرض کنم که زنای ذمی با مسلمه است، که اگر ذمی با مسلمه زنا کرد حکمش قتله، که روایاتشو بعد انشاءالله میخونیم، و همینطور چهارمی و پنجمی که دو سه جا دیگه هم هست که حکمش قتله. صلی الله علیه و آله.